اگر سیاسیون نگران بازار سرمایه هستن برن سراغ قیمت گذاری ها، جایی که قیمت خودرو داره دستوری تعیین میشه، قیمت محصولات شرکت ها داره دستوری تعیین میشه، تسعیر ارز بانک ها توسط بانک مرکزی داره با دلار 9500 تومان تعیین میشه. خب اینا واقعا ناعادلانه است برای سرمایه گذارانی که بیرون اعداد جدیدی رو دارن میبینن و گفته اینا رو درست کنید بیرون هم درست میشه، همیشه قیمت های سهام هم درست میشه، که حرف بسیار درستیه. الانی که داریم صحبت میکنیم ارزش معاملات اومده نزدیک حدودا مثلا 7700-800 میلیارد تومان قرار گرفته، نسبت به دیروز که کل ارزش معاملات نزدیک 5300 میلیارد تومان بود حداقل از این بابت خوب بوده. بخشی از صفهای فروش جمع شده، بخش زیادی از بازار داره متعادل منفی میره، ولی همچنان در شرکت هایی که سهامداران عمدهشون با وجود اینکه افت زیادی هم داشتن و شرکت های کوچکتر هستن رها کردن شرکت رو، میبینیم که اوضاع بده و اوضاع خوب نیست. آقای جمالی، این من معاونت محترم سازمان بورس هم صحبت کردم، معاونت حقوقی، و تهدید کردن شرکت ها رو که اگه بازارگردان فعال نداشته باشید برای شما جرائمی رو به همراه خواهد داشت و اونجا هم واقعا حضور بازارگردان ها خیلی بیشتر از پیش داره. آقای پارسیزاد به چشم خواهد.
بله البته تهانی، بحث بر سر اینه که موقعی که ما محدودیت معاملات رو حاکم میکنیم تو بازار، حقوقی ها رو دستشون رو میبندیم، آیا بازارگردان ها کاری از دستشون برمیاد یا خیر؟
صادقانش من نمیخواستم اصلا به این حرف بزنم، چون اینقدر این موضوع بد و منفیه که آدم اصلا در این موارد صحبت بکنه اصلا روحیهش خراب میشه. این تصمیماتی که داره گرفته میشه واقعا تصمیمات خوبی نبود و واقعا
ترکیب مناسبی از سیاست ها رو نشون نمیداد،
خیلی بد بود. یعنی من نمیدونم این تصمیمات با چه توجیهایی گرفته شده. حالا چون من اطلاعات کافی برای این موضوع رو ندارم نمیتونم کامل قضاوت بکنم، ولی نتیجه‌ای که رو تابلو دیدیم نتیجه لج و لجبازی بود و به نوعی تئوری‌های توطئه رو پررنگ کرد، مثل اینکه آقا اصلا داره یه اتفاقای عجیب و غریب میفته پای سیاست تو بازار سرمایه، مردم هم گذاشتن وسط، این میگه تقصیر تو بود، این میگه تقصیر این بود، این مردم بیچاره رو تابه دارن می‌سوزن. لذا اصلا در اون مورد واقعا نمیشه صحبتی کرد آقای پاکستان، بیشتر آدم روحیه‌اش خراب میشه.
خب پس با این وضعیت چشم‌انداز هم همچنان باید منتظر باشیم ببینیم آیا مردم اعتماد می‌کنن به این دستورات و سیاست های جدید یا این وعده های جدیدی که توسط آقای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس داده شده یا خیر. آقای پور ابراهیمی،
بله ته ماجرای پاکستان من به مردم اینو میخوام بگم اصلا اینجا تو حرف مسئولین نرن، کاری به این عزیزان، اینا امروز هستن فردا ممکنه نباشن، این تهش ما این که هستیم. صورت های مالی شرکت ها ملاکه، الان گزارشات عملکرد شهریور داره میاد، از اون طرف هم داره خب شش ماهه شرکت ها میاد، ببینیم واقعا شرکت ها چقدر سود ساختن، هیئت مدیره شرکت ها واقعا برای مردم کار کردن یا اینکه فقط تو سربرگشون شعارهای اقتصادی نوشتن. برای خود من اون مهمه، وگرنه این تصمیمات
لحظه‌ای خیلی نمیتونه
تاثیر بذاره. بله میاد و میره، اون کسی هم که اون تصمیم گرفته در اون شرایط فکر میکرده سوپرمن، بعدش میفهمه هیچی نبوده.
ممنون از شما آقای توانی، ان شاءالله از این سوپرمن ها نجات پیدا بکنیم، وارد بازار متعادل دل بشیم که بر اساس واقعیت‌های اقتصادی میچرخه.
سلامت باشید ان شاءالله.
خیلی ممنونم از شما آقای تهانی برای همراهیتون، با شما خداحافظی می‌کنیم. وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که نبض بازار امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. با یک رفت و برگشت موسیقایی در رابطه با بخش‌های بعدی همراه شما خواهیم بود. ساعت 10:33 دقیقه است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
از اینکه مرور بر خبرهای امروزمون را آغاز بکنیم، نگاهی داشته باشیم به پیام‌هایی که تا الان برای ما ارسال کردید. آقای اسرافیل طایفه از سلماس روستای شکریازی، اگر اشتباه نخوانده باشم، نوشتن که فرش دستباف روستای شکریازی رو لطفاً از برنامه نمودار به ایران معرفی بکنید، که خب ما داریم در قالب پیام شما این کار رو انجام میدیم. در ادامه نوشتن که روستای شکریازی 700 خانوار داره که از این 700 خانوار 500 خانوار تولید کننده ی قالی هستن، قالی باف هستن، و خواستن که از مسئولان که حمایت بکنن این روستا رو و جامعه قالیبافی که در این روستا کنار هم دیگه هستن.
در سالهای اخیر شاهد بودیم که ما به نوعی مهاجرت معکوس در از شهرها شکل میگیره. یک فضاش نشون میده که فضای کسب و کار در روستاها داره رونق میگیره و روستاییان با اعتماد به نفس بیشتری دارن کالاهای خودشون رو به بازار عرضه میکنن. این خبر بسیار خوبیه در این فضایی که هی نگرانی رکود رو داریم، اینها امید بخش هستن.
بله، اتفاقا امروز قراره که در رابطه با یک بعد از اقتصاد محلی هم صحبت بکنیم. حالا این بهانه شد برای اینکه نگاهی داشته باشیم به بسیاری از تولیداتی که داره در قالب روستایی اتفاق میفته. اگر شما مسئولی هستید که دارید برنامه نمودار رو میشوید یا فردی هستید که آماده سرمایه‌گذاری های کلان هستید در شکل روستایی، فکر میکنم که روستای شکریازی در سلماس یکی از بهترین نمونه ها باشه که امکان صادرات رو هم فراهم میکنه. وقتی که جمعی از قالیبافان کنار هم باشن، چه چیزی میتونه قشنگتر و آماده تر از این برای تولید باشه؟
بله، یک زنجیره تولید کامل رو در این محدوده دارن، انشالله که بتونن بهره برداری مناسب ازش بکنن.
بله، دوست دیگری هم آقای یا خانم نظرزاده از مشهد 0936-822-944 شماره پایانیشون گفتن که چرا از بالا رفتن قیمت روغن نباتی صحبت نمی‌کنید؟ آقای پاکزاد، یکی از همین مواردی که خود ما قطعاً تجربهش کردیم، حداقل خود منی بود که واقعاً چند مغازه رو و فروشگاه بزرگ رو سر زدم برای اینکه روغن نباتی که مد نظرم بود، اصلا روغن نباتی به طور کلی گیر بیارم که به هیچ عنوان نبود و حالا شانس آوردم و جای پیدا کردم. همون آقای فروشنده میگفتش که به قیمت ها نگاه بکن، بعد منتظر باشی که حالا چند وقت دیگه با یه قیمت متفاوتی مواجه بشی.
حتی قیمت ارزان هم تو این شرایط بازار میتونه نشون دهنده این باشه که آنچه که به عنوان روغن در اختیار شما قرار میدن خیلی خلوص مناسبی نداره یا میتواند از کیفیتش زده باشه. البته انشالله که اینجوری نباشه در مورد برندها، ولی واقعیت اینه که بازارها در ایران به طبع نوسانات ارز به شدت ملتهب امروز و فردا شاهد کمبود این کالا یا اون کالا هستیم. نکته ای هم که وجود داره، الان تا دو هفته پیش کمبود کره رو داشتیم، الان وارد بازار روغن شدیم. به این نکات ما اشاره میکنیم، ولی مسئولینی که باید به صورت دائمی این رو رصد بکنن مسئولیت دارن، انشالله شنونده باشن.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون. امیدوارم بتونیم خبرهایی داشته باشیم که بازار متعادل تر شده و قیمت ها متناسب تره. از خورد و خوراک فاصله میگیریم، از قالیبافی فاصله میگیریم، میرسیم به مشاوران املاک، باز هم بازار مسکن و نرخ جدید کمیسیون مشاوران املاک.
اتاق اصناف اعلام کرد رئیس سازمان سمت استان تهران آیه یدالله صادقی نرخ‌های جدیدی رو برای کمیسیون مشاوران املاک اعلام کرده و حدود 50% کاهش تو این نرخ‌ها اتفاق افتاده. با توجه به افزایش قیمتی که در مسکن رخ داده، ظاهراً می‌خواستن این قیمت‌ها رو تعدیل بکنن. من فقط یه اشاره کوتاهی بکنم، مبایعه‌نامه‌هایی که برای خرید و فروش مسکن انجام میشه، بله، حداکثر نرخ مشاورش حدود 25% قبلا 0.5% بله، بوده، الان در رابطه با رهن و ودیعه حدود 1.5% خواهد بود، در رابطه با اجاره 1/4 مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف محاسبه میشه، برای تمدید اجاره 1/10 حق کمیسیون اجاره محاسبه و اخذ خواهد شد.
بله، این هم قابل توجه مشاوران املاک و کسانی که حالا قرار خونه ای رو خرید و فروش بکنن یا اینکه خونه ای رو رهن و اجاره بدن، قیمت های جدید رو مد نظر قرار بدید. و خبر بعدی ما شناسایی 109,000 واحد مسکونی خالی است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جناب آقای محمودزاده خبر دادن با راه اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی در کشور بالغ بر 109,000 واحد خالی شناسایی شده. ایشون اشاره کردن در این سامانه بالغ بر 13,400,000 واحد ثبت شدن که بیش از نیمی از واحدهای مسکونی کل کشوره که شناسنامه دار شدن، از این طریق شناسایی وضعیت خواهند داشت. و اشاره کرده که این بحث فقط برای اخذ مالیات از خانه های خالی نیست و این سامانه هدفش اینه که بتونه از این طریق با ثبت اطلاعات تصمیم گیری و سیاست گذاری و تنظیم بازار مسکن رو بهبود ببخش.
بله، و خبری هم داریم از ورود کامیون های اروپایی کم کار کرده دست دوم اومده به ناوگان حمل و نقلمون.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور جناب آقای حسنی ها اشاره کردن که در هفته های آتی شاهد ورود کامیون های 3 ساله کار کرده اروپایی به ناوگان خواهیم بود و تا چند هفته دیگه وارد چرخه حمل و نقل جاده‌ای کشور میشن. هدف از این کار کاهش عمر ناوگان در حال حرکت جاده‌ای و باری کشوری که در سالهای گذشته به دلیل کاهش واردات کامیون و همچنین کاهش تولید جدی در داخل کشور شاهد افزایش عمر این ناوگان و ریسک و هزینه اون بودیم. حالا انشالله از این طریق بتونیم بخشی از این هزینه ها رو جبران، بهره‌وری بیشتری برای این ناوگان داشته باشیم.
امیدوارم. ممنونم از شما آقای پاکزاد. اما در بین پیام هایی که شما تا الان برای برنامه ارسال کردید، چند نفری هم در رابطه با مروارید سرخ سوال پرسیده بودن، بخشی از موضوع گفتگوی برنامه امروزمون، مثل دوستی که 0992948944 شماره پایینه گفتن سینه سرخ جنوب رو شنیده بودیم و دیده بودیم، اما در رابطه با مروارید سرخ ما چیزی نشنیده بودیم. که خب مروارید سرخ لقبی است که به عناب دادن. عناب یکی از همون، حالا میشه اسم میوه میتونی روش بذاری، میوه عناب.
من هم به عنوان میوه میشناسم.
میوه عناب که بسیار بسیار تاثیرگذار هم در اقتصاد دارویی ما، هم در اقتصاد محلی ما. قراره که کامل تر و جامعه تر ازش بیشتر بشنویم از جناب آقای مهندس رضایی، مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، که الان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای مهندس رضایی سلام بر شما.
من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای مهندس اول سوال کنیم، عناب جزء میوه ها هست یا باید به نوعی دیگه؟
جزء میوه های حالا طبقندی تو معاونت باغبانی هم میشه میوه های سرسیری و خوش، ولی خود مناطق گرممون هم.
چرا بهش میگیم مروارید سرخ؟
به خاطر اون بالا رنگ، بسیار حالا رنگ عنابی هم که معروف رنگ،
بله رنگش که جای خود داره. نه منظورم از نظر کارکرد هاست که اونو به مروارید تشبیه
سرخ میگن، هم یاقوت کویر بهش میگن، چون واقعا تو این شرایط حالا ما خوش کنیم و خوش دیگه داریم، یکی از محصولات بسیار ارزشمند و به هم داره خواص دارویی فراوان، هم از نظر ارزش اقتصادی خوب در اقتصاد کشاورزی استان بسیار نقش مهمی رو ایفا میکنه، به همین دلیل هم خب ارزش بالایی که داره و تو اقتصاد تاثیر زیادی که داره به عنوان حالا یاقوت یا مرواریدی که شما فرمودین اطلاق میشه.
بله. قابلیت کشت این محصول در چه مناطقی از کشور داریم، چه سطح تولیدی ازش داریم و چه بهره‌وری میتونیم از اون داشته باشیم در محصولات دارویی و حتی صادراتی؟
بله. سطح زیرکش حالا استان خراسان جنوبی حدود 3900 هکتار هست که حالا سال گذشته ما حدود 7000 تن محصول عناب خشک رو برداشت کردیم. البته در سال جاری مقداری کاهش تولید داریم به دلیل شرایط اقلیمی که اول فصل داشتیم در زمان گل، یه مقداری مشکل گرمای حالا غیر متعارف
زود هنگام اتفاق افتاد،
زمان گلی که اردیبهشت ماه هست. حالا گله هاش هم گله های زرد رنگ و بسیار داره، خیلی ریز هست، داریم همون موقع هم باغاتش بسیار زیبا هستن، ولی خب زمان باز رسیدن میوه که معمولا تو مرداد ماه و شهریور ماه هست و برداشتش هم دیگه اواخرش هستیم، خب بسیار حال رنگ زیبایی که داره، خب هم از نظر بحث‌های گردشگری هم اگه حساب بکنی باغات بسیار زیبایی هست و قابل دیدن هست، و هم از نظر خب بحث‌های خود محصولش که
آقای مهندس چه بخشی از این محصول مصرف داخلی میشه و چه بخشش صادر میشه؟
ما صادرات البته خیلی محدود هست، حالا ما آماری که چون بیشتر صادرات هم از گمرکات خارج از استان هست به صورت، ولی خب حجم بالایی نیست و یکی از حال دغدغه هم همین هست که چون صادراتش محدود هست و حالا شناختش بیشتر، مشکلش هم حالا عدم شناخته و شناختایی این محصول
تو بازار داخلی هم معمولا سنتی ها و قدیمی ها خیلی عناب رو میشناسن و کار کردش خبر دارن.
خودش هم الان یکی از مشکلات هم اینه که بحث شناخت دارویش هست، از این بابت هم بیشتر حالا بحث دارویش مدرسه، ولی خود مطلبش به عنوان اینکه حالا هم تنقلات هست تو آجیل و تنقلات تو خود منطقه که بسیار رایج هست و تو شب نشینی ها و مهمانی ها مورد استفاده قرار میگیره
به عنوان یه میوه محلی و یه نوع سوغات خوب هم داره.
الان باز یه مقداری رواج پیدا کرده و ترویج شده و استفاده میشن، بسیار میوه حالت مخصوصا حالت سیبی داره، مثل سیب
میوه خوش طعمی هم هست.
بله.
ممنون از شما این مهندس رضایی، آرزوی موفقیت برای شما داریم و رونق هرچه بیشتر این بازار و رشد و شناخته شده تر شدن این مروارید سرخ.
حداقل بنده به عنوان مخاطب داشتم این موضوع فکر میکردم که وقتی که داریم آگاه‌سازی میکنیم، حالا نه در سطح جهانیش، در همین کشور خودمون که به عنوان دمنوش ازش استفاده میشه، جهات دانشگاه و خیلی جاهای دیگه که میتونن فعالیت‌هایی داشته باشن که
سرمایه‌گذاری بکنن محصولات
به شکل دارویی تر، نه فقط به شکل یک دمنوشی که روزانه میتونه به عنوان یک نوشیدنی مغذی استفاده بشه، خیلی کلانتر وسیع‌تر در بسیاری از داروهای گیاهی ما میتونه استفاده بشه. چرا این اتفاق هنوز نیفتاده؟ که خب امیدوارم حداقل بخشی از دوستان شنیده باشن و کمی بهش فکر بکنن. خیلی ممنونم.
عذرخواهی میکنم حالا وقتتون احتمال کم هست، ولی خب الان فرآورده های مختلفی، حالا مثل حبه عناب، مثل حالا پودر عناب، مثل شیره عناب و حتی ترشی عناب، فرآورده های بسیار زیادی داره و قابلیت فراوری هم داره و مقداری هم که کار شده، ولی هنوز جای کار زیاد داره. اون بحث شناختش، اینا بحث دارویش واقعا ارزشمنده. یک گیاه حالا تو هم بحثای الان که بعد کرونا هم هست، بحثای این که چون ویتامین C بسیار بالایی داره، سیستم ایمنی بدن رو میتونه تقویت بکنه و حالا بحثای دیگه حواس بله. تو فشار خون و تصویر خون
خیلی ممنونم، متشکرم.
اینا حالا اینا اگر ترویج بشه قطعا این جایگاهش بهتر از این
قطعا همطور. حالا از دوستان که اشاره کردن از سال گذشته اتفاق افتاده، پررنگتر دقیقتر این همراهی صنعت و اقتصاد و دانش در این حوزه اتفاق بیفته. ممنونم از شما آقای رضایی برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما،
وقتتون بخیر. بله، گفتگو کردیم با مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی. وقتی که از تولید این میوه و فعالیت هایی که میشه جانبی ازش داشت و استفاده های بیشتر کرد صحبت میکنیم، یاد جهش تولید میفتیم و پویشی که برنامه نمودار به نوعی همراه اون هست و اون رو سعی میکنه که هر روز به خودمون و به هر کسی که شنونده برنامه است یادآوری بکنه. شماره پیامک ما 3900، شماره تلفن هامون 220-486 220-5009، پویش جهش تولید رو همراهی کنید.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکن ها را ممکن می کند. دست در دست یکدیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه.
بله.
سلام علیکم.
سلام
جناب داوری از اصفهان.
بله، خوبی؟
خوبی، سلامتیم. رادیو ایران برنامه نمودار برای ما یه پیامکی زده بودی تحت این عنوان که میزان سرمایه که دارید 1.5 میلیارد و آماده سرمایه گذاری.
بله بله.
میتونم خواهش کنم بفرمایید که در چه نوع کاری میخواید سرمایه گذاری کنید؟
صنعت خاصی مد نظرم نیست، فقط یه صنعتی باشه، یه اشتغال زایی داشته باشه، یه آینده خاصی هم داشته باشه که حالا
اشتغال زایی و آینده خوب.
من الان یکی دو سال هستم رو نگوش میکنم، حالا چون خوب کارم انباره رادیو کنار دستم، از مشغولیاتم هر روز این تایم چون اقتصادی نوار مهمه رو گوش میکنم برنامه دونم. حالا این مبلغی اومد دستم، گفتم حالا یه راه نمایم از برنامه شما بگیرم که ببینم زایی میرسه، اگه بشه که خب خیلی عالی، حالا چه اشتغال زاییش چه گره از کاری مملکت باز کنه. بالاخره خیلی عالی.
بسیار متشکرم از شما جناب داوری، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین، انشالله که سالم باشین و سلامت موفق باشین.
ممنون، سلامت باشین.
بله، ممنونم از آقای داوری برای همراهیشون با برنامه نمودار، اعتمادی که به برنامه داشتن و سرمایه 1.5 میلیارد.
بله البته انشالله که همراهی عزیزانی که میخوان در زمینه های تولیدی فعالیت بکنن، ابزار تولید در اختیار دارن، با این عزیزمون شاهد یک فعالیت پر رونق در عرصه اقتصاد ملی باشیم. به هر شکل اعتمادی که به ما کردید بخش اول و گام نخست، سعی بکنید اگر مشارکتی با شما داره شکل میگیره سعی کنید از به نوعی مشاوره های حقوقی، مشاوره های اقتصادی بیشتری بهره ببرید تا انشالله ریسک فعالیتتون هم کاهش پیدا بکنه.
بله امیدواریم که بتونیم فعالیت اقتصادی که قراره این مشارکت رقم بزنه رو از همین برنامه خیلی زود به شما دوستان معرفی بکنیم و راجبش توضیح بدیم. اما جناب آقای نوید دانشور گزارشگر برنامه سری زدن به بازار میوه، آغاز فصل پاییز و فصل سرد و نیمه دوم سال، باید ببینیم که قیمت میوه ها چطور شده و آیا تأثیری داره در اینکه کمی قیمت ها کاهش پیدا بکنه، امکان خرید خیلی همون از میوه های پاییزی به خصوص بیشتر بشه یا خیر. این بخش رو با هم بشنویم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
آقا سلام.
سلام خسته نباشید.
قیمت میوه در فصل پاییز نسبتاً پایین اومده، الان که نزدیک به نیمه مهر ماه هستیم.
داش یه سریاش خوبه ولی یه سریاش نه، این سطخونه یه خیلی قیمتش فضایی به نظر من دوست نداریم این قیمت ها باشه.
کدوم ها سردخونه ایه؟ نام ببر.
هلو شلیل، گلابی، آلو، هلو انجیری.
هیچ کدومشون پایین 12 تومن نیست؟
نه بالای 12 همه.
الان چون اکثر میوه ها بار یکی دو داریم، بارا نسبت به قبل بهتر شده. مثلا سیب فصل شروع شده گرون بده، الان ارزون تر میشه.
چند بود چند شد؟
سیب از 18 شروع شده، انشالله حالا آیسته داره میاد پایین.
الان این بهترین کیفیتی که شما اینجا شیدین قیمتش کیلوی 14 تومن.
درسته
ممکنه پایین تر هم
انشالله.
انار چه وضعیتی داشت؟ الان چند؟
انار الان این بار دو ماست 9 تومنه.
نارنگی کیلو چنده؟
نارنگی 12 تومن داریم. آها. 10 تومن داریم.
میباره کم و بیش.
خب مثلا گرون شده؟
خب آره، مثلا نارنگی امروز من رفتم خریدم کیلو 12 تومن. سیب رفتم پرسی همونم گفت 12 تومن.
سیب یکم پایین تر اومد
از قیمت چی دشه آجه دار خوبش بود.
نه من میخوام بگم شروع سیب با 22 تومن بود با 18
آره
تومن
آره.
بود
شلیل اینا چون بارای سردخونه اکثرش میره تو شهرستانه، این بارا نسبت به قلب گرونتر شده.
چند شده الان؟
هست همه جوره، هست 16 هست 16 هست همه جوره هست.
هلو انجیری؟
هلو انجیری 15 تومن الان. هلو انجیری درجه یک بارا سردخونه از جدا.
لیمو شیرین هم که آروم
آره. بله
لیمو شیرین چند؟
لیمو شیرین 13 تومن.
خب سیفیجات تو چه قیمتی هستم؟ کلم و کلم قرمز و گل کلم و
اینا چون فصلاش الان داره تازه شروع میشه، این سال از این به بعد آیسته میاد پایین دیگه.
میوه پاییزی همشون خدا رو شکر دارن قیمتشون میان پایین تر، خیلی خوبه. نارنگی آره، نارنگی الان از 5 6 تومن شروع میشه، 3 4 تومن شروع میشه دیگه، با جنس درجه یکش 12 13 یه نهایتش دیگه 15.
پرتقال پوست سبز هم میبینم داری.
آره این پرتقال جنوبه تازه اومده، شاید اکثر مغازه اصلا ندارن. آره اینا کیلو 22 ایناست جنوب.
سمت دستفوله یا
آره، دستفوله. نه دستفوله.
خیار گوجه کدومشون گرون شده کدوم ارزون شده؟
خیارا بالا رفته، هر روز قیمت دیگه خیارا، قیمت میدان نمیشه.
ولی گوجه ارزون شده.
لا ارزون شده ولی ما گوجه سعی میکنیم بار خوبه درجه که دست مشتری تام.
به هم الان داره قیمت مناسب.
تازه اومده که اولش اومده دیگه کلا 20 تومن بوده تا حالا.
به هم اصلا کلا مقدارش کمه.
همیشه. آره به اصلا کلا به همیشه گرون میمونه، نمیدونم چرا. خیلی بارش کمه.
بله گزارش آقای دانشور رو شنیدیم. حالا باید ببینیم که در منطقه‌ای که شما زندگی میکنید این قیمت‌ها به چه صورت هست و شما با چه رقم‌هایی برخورد کردید. جناب آقای اسدالله کارگر رئیس اتحادیه میوه و تربار روی خط ارتباطی ما هستند. آقای کارگر سلام بر شما. جناب آقای کارگر.
بله
سلام بر شما.
علیکم السلام، وقت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان
ممنون با ما همراه شدید. در رابطه با میوه‌های پاییزی و چشم‌انداز قیمت این میوه تو بازار می‌خواستیم ازتون سوال بکنیم که آیا امیدی به کاهش قیمت‌های میوه وجود داره و تو این فصل میتونیم با ورود میوه‌های پاییزی یه مقدار دستمون به میوه‌هایی که تو میوه فروشی‌ها هست بیشتر برسه یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من نمیدونم این گزارش ها مال کی بود، ولی خب من فکر میکنم
گزارش ها تازه بود
ولی ما در مورد قیمت هاش باید بریم با این دانشور صحبت کنیم که کدوم منطقه این گزارش ها رو گرفتن.
دقیقاً این یه موضوعی که من فکر میکنم اون گزارش دومیه نزدیکتر بود، یعنی من همین روزه امروز بود که فرمودن نارنگی 5 تومن اینا.
واقعا از خب... ما فکر کردیم که اون قیمتی
اون اتفاقا پرت و پلا به نظر اون رسید،
ممکنه مال مثلا آره، مدت آره، قبل باشه 3-4 تومن 5 تومن واقعا هستش الان آقای
بله اون
ما آدرساشو ما بعدا از شما میگیریم آقای کارگر.
حتما خواهش میکنم، من در خدمت
نارنگی 5 تومانی الان همه
تلاست. بچه های رادیو منتظر آدرس هستن آقای کارگر.
بله حتما
خب چشمانداز این قیمت ها و روندش رو چجوری ارزیابی میکنی؟
بله عرض میکنم خدمتون. ببین ما تو این مقطع، یعنی از 25-27 روز پیش تا 20 روز آینده، یه فصل خوبی رو داریم. برای اینکه یه فصل نداریم، دو تا فصل داریم، هم میوه های
تابستونی هست هم پاییزی وارد بازار
شده، هم پاییزی وارد بازار شده و خوب وارد شده. یعنی ما انتظار داریم که یعنی جا افتاده ها عرفش این بود که به محضی که ورود نوبرانه حالا هر کالا گرون باشه، ولی خوشبختانه ورود میوه های پاییزیمون
امسال مثل قبل نبود،
نبوده و خیلی خوبه. و به خاطر اینکه دو فصل ما در یه فصل داریم، تنوع میوه زیاده،
یعنی ما تا نیمه آبان میتونیم امیدوار باشیم هم تنوع زیاد باشه هم قیمت ها منطقی باشه.
بله قیمت ها هم من عرض کردم، من اتفاقا تو رسانه های دیگه هم عرض کردم، گفتم بین 10-15% هم کاهش
داشته
پیش‌بینی کردم. بله و خوشبختانه ما این نویدم به
این روند میتونه تو نیمه دوم پاییز هم ادامه پیدا بکنه.
خب اینم سوال قشنگه، به لازم این که ما 4 فصل بودن کشورمون یکی از افتخاراتمونه، چون هر کشوری اینجوری به این صورت نیست. ببین ما یه انبوه داریم، یه ابتدای کار یا حالا نوبران.
بله.
یعنی ما الان میوه های تابستانه رو داریم، به محضی که میوه های تابستانمون به اتمام میرسه، میوه های زمستونیمون به انبوه میرسه. پس
درست.
ما
پاییزی همون البته
پاییزمون بله، حالا تا بیستونم جفتش هم دقیقا میوه های فصل همون دو فصل زمستان و پاییز. به همین لحاظ به محضی که این میوه های تابستانی به اتمام میرسه، میوه های زمستونی یا حالا پاییزیمون به انبوه میرسه.
ممنون از شما کارگر، ان شاءالله این روند به گونه‌ای باشه که دست همه به میوه برسه، چون الان قیمت‌هایی که و تورمی که داشت این مشکلات رو ایجاد کرده بود برای مردم و حتی مصرف سرانه میوه رو در کشور کاهش داده بود. آرزو موفقیت برای شما می‌کنم، ان شاءالله نظارت‌های دقیقی باشید، از این فضاها سوء استفاده هم نشه.
حتما همینجوری، ما خدمتگزار جناب علی و مردم عزیز.
بزرگواری شما، ممنونم ازتون آقای کارگر، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بله گفتگو کردیم با رئیس اتحادیه میوه و تربار جناب آقای اسدالله کارگر. فرصتمون کمه، بریم به سراغ باقی خبرهامون و البته پیامکاتون. قبل از خبرها یک پیام بخونم. دوست شنونده گفتن ما قالی بافیم گره میزنیم، خسته نباشید، میگیم به شما که گره باز میکنید. واقعا ممنونیم و امیدواریم که بتونیم دقیقا شده یک گره باز بکنیم یا حداقل تلاش بکنیم که افراد دیگه به کمک بیان برای باز کردن اون گره، یعنی رسالتمون رو در برنامه نمودار به انجام رسوندیم.
زیبایی شعرگونه شعر ایرانی هم به طبع این بافنده‌های عزیز برمیگرده. ممنون.
بله ممنونم از همه شما دوستان که همراه هستید با ما. بریم به سراغ خبرهامون. ذره‌بین مالیاتی روی تراکنش‌های سنگین بانکی.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای پارسا اعلام کرده که تراکنش‌های مالی بالای 5 میلیارد زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند تا میزان مالیات واقعی که به اونها تعلق می‌گیره رو بتونن استحصال بکنن و ارزیابی بکنن. این به معنی بررسی همه تراکنش‌ها یا حساب‌های بانکی مردم نیست، بلکه حدود 5-10% جمعیت برخوردار هستند که تو این فضا قرار می‌گیرن.
بله و افزایش سقف وام قرض‌الحسنه
با توجه به افزایش تورم، دستورالعمل و بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها میزان سقف وام های قرض الحسنه از 20 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.
بله. و آخرین آمار وزیر اقتصاد از واگذاری سهام دولتی،
ایشون اشاره کردن که با واگذاری 33 هزار میلیارد تومان سهام دولتی و فروش اوراق در ابتدای سال و نیمه اول، کسری بودجه دولت جبران شده، در این زمینه دیگه دچار مشکل نیستن.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد برای همراهیتون، توضیحاتتون از خبرها برای ما و دوستان شنونده، و ممنونم از همه شما عزیزانی که همراه بودید با نمودار امروز سه‌شنبه. هر جای که هستید اوقاتتون بخیر و خداحافظ.